میره عقبتر برید یه مقدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. اول لیس عروض حاضر عرض للقوا شروع میشه. اگر اون آقایی که زحمت پی دی اف رو میکشن برن صفحه عقبترش، اونایی که کتاب دستشون صفحه 58، اونهایی که پی دی اف دارن نگاه میکنن صفحه 388 باید باشه احتمالا. آقای کجا رفت این دوستمون که پی دی اف گردانی میکرد؟ اینجا نیست انگار که. بله همین صفحه 389 خط دوم، و لیس عروض حاضل عرض للقوا. ببینید بحث چی بود؟ بحث جلسه پیشین این بودش که علامه طباطبایی گفتش که همه افعال ما قوت و ضعفشون به قوت و ضعف اراده بستگی داره، قوت و ضعف اراده به قوت و ضعف علم پیشا اراده بستگی داره، و قوت و ضعف علم پیشا اراده یا همون اعتبار وجود به قوت و ضعف توجه نفس بستگی داره، که نفس چقدر توجه میکنه به اون باید آن کار را انجام بدهمه، اون چیزی که موجب وجوب فعل شده اونو چقدر نفس بهش توجه میکنه. بعد علامه یه بحثی رو مطرح کردن، گفتن گاهی اوقات خود آلت بدنی تحت تأثیر قرار میگیره و تو شدت و ضعف فعل اثرگذاره. مثلا یه نفر که ترسیده این بدنش سست میشه، این سستی خود این بدن در انجام فعل اثرگذاره. حالا میخوان اینجا اینجوری بحث کنن که بگن که آقا حتی اون چیزی که موجب خوف بدن شده، موجب حزن در بدن شده، موجب یه مانعی در بدن شده، اونم برخواسته از یه علمیه که اون علم رم تکیهگاهش توجهه. پس اون حرفی که من میزنم میگم سرسلسله همه اینها، چه بدن باشه چه اراده که سوار بر بدن میشه یه کاری انجام بده، همش ختم به توجه نفس میشه، همین جا هم باز همین جاریه. الان میخوان اینجا این بحث رو مطرح کنم. ولیس عروض حاضل عرض للقوا والآلات البدنیه به واسطت العلم بالاسباب المخوفته والمحزنه، مثلا به مانع ان کون العلم دخیلا فی القوته و شده. گه آرز شدن چه خستگی چه عرضم به خدمت ضعف بر قوای بدن، بر قوا و حالا آلات بدنی، حالا ابزارهای بدنی، اینا اتفاقی که بخاطر میفته سرشون به خاطر علمیه که به واسطه اون علمیه که پدید میاد، یعنی اون علمی که موجب خوف و حزن و اینها میشه، و اون علمه مثلا به مانع ان کون العلم دخیلا فی القوه و شده، به واسطه علمیه که دخیل در شدت و ضعف این عرضم به خدمتتون خوف و حزنه. و این یه امر آشکاره و هو ظاهر. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه نفر توی اتاقیه، میگن که آقا یک مار مثلا سمی خیلی خطرناکی داخل این اتاق وارد شده، نمیدونیم کجاست، گم شده. این ترس این فرد از این که نکنه این مار مثلا به این آسیب بزنه و اینها، این بدن اینو سست کرده و این از اون کاری که داشته پیش از این انجام میداده کیفیتش مثلا کاسته شده، مثلا داشته کلاس درس منامات نبوات گوش میداده مثلا. اینجا سستی بدن مانع شنیدن فرد داره میشه و این سستیه درجهش به شدت و ضعف علم به اون امر مخوف، امری که ترساننده است، میترسونه بدنه، علم داره دخیل میشه تو اینجا. هازا من جانب نقیصت و ضعف، این از جانب نقص و ضعف در یک فعل. گاهی اوقات یه سری چیزها هم هستش که علم به اونها شوق فرد رو شدیدتر میکنه، بدن رو قویتر میکنه برای انجام دادن اون کار. و کذالک من جهت زیاده کل ما کان العلم به وجوب الفعل اتم سوا اون کان فی الاحوال شهویه و غضبیه کان وقوع الفعل اتم. یهوی در محیطی قرار میگیره که او رو بدن رو شدید میبره به اون سمت. مثلا یک نوایی میشنوه که اون نوای ضرباهنگ قلبش رو شدیدتر میکنه و این تپش قلبه موجب هیجان بیشتر در خون و به واسطه اون قدرت یافتن بیشتر بدن میشه. مثلا میگه بزن که خوب میزنی، اینم خوب میزنه. بکن مثلا یه دونه مسابقه کاراته یه نفر شرکت کرده، داره مثلا میزنه حریفشو، ولی مثلا حریف حالا مثلا آمریکاییه، اینم یه موسیقی مثلا حماسی شیعی همزمان پخش بشه، تو رستم تهمتنی بزن که خوب میزنی، این با این ریتم زدن بزن که خوب میزنی، اینم آمریکایی رو مثلا بدتر میزنی. این علم به اون شخصه علم به یک امر در جانب زیادت میشه که اون امر زیادت موجب میشه حتی قوت بدن هم تو اون ماجرای شدیدتر عمل کنه. حالا این میگه چه اون فعل در حیطه افعال شهوانی باشه چه در حیطه افعال غضبیه باشه، زیادت اینجا اثر میکنه. مثلا فکر کنید که روحیه انتقام یا روحیه میل به شهوت، اینها چیزهایی که از جنس افعالیه که در ساحت بدن ظهور پیدا میکنه، به این سبب ایشون داره این دو جانبه رو مثال میزنه. و من هنا ینتج ان مراتب الفعل فعل مرتبتن ضعفن و شدتن من ادنه من الادنه این الالا. این چیزی که ما داریم میگیم نتایج فعل، نتایجی که برآمد از این مراتبیه که گفتیم از جهت شدت و ضعف داره شکل میگیره، از پایین ترین مرتبه تا بالاترین مرتبه، و من الالا این الادنه از بالاترین مرتبه تا پایین ترین مرتبه. مستصحبتون به مراتب من العلم بالوجوب والعلوم بالفساد. این شدت و ضعف در فعل برخواسته از شدت و ضعف در علم، چه از جهت وجوب به یک فعل چه از جهت فساد به یک فعل. فسادش چه شکلی میشه؟ میشه این که آقا مثلا باید دارم میتونم دنبال اون دزده که گوشیمو دزده دیگه نفسم کند میاد. میگه اینجوری اگه بخوای ادامه پیدا کن، با خودش اینجوری تعامل میکنه، میگه اگه بخوای اینجوری ادامه بدی دیگه نفست بند اومده، امکان داره حمله قلبی بهت بشه و مثلا بمیری، یه گوشی ارزش جون دادن در راه نداره، دیگه رهاش کن. این علم به فساده. یا حتی میگه که آقا اصلا دویدن تو دیگه فایده نداره، اون طرف سوار موتور شد، گازشو گرفت رفت. این علم به فساده. پس گاهی اوقات ما علم به وجوب فعل میکنیم، گاهی اوقات علم به فساد اون فعله. آقا دیگه این فعل فاسده، لذا اون فعل رو رها میکنیم. رها کردن ما آن فعل را یعنی انجام دادن یک فعلی نقیض آن فعل. مثل اینکه من بیستم، من بنشینم، اون یه فعله، ولی معنایی که از اون فعل برداشت میشه که اون کاره رو نکنم. گفتن خلاصش رو یه بار دیگه بگید. گفت خلاصش اینه آقا جون، یه فعلی که از شما صادر میشه یه مراتبی رو طی میکنه، شما بین چند گزینه یک گزینه رو اختیار میکنید، خیر خودتون میدونید. اون گزینه که اختیار میکنید و میگید واجب انجام بدم، بعد که واجب انجام بدید قلبتون توجه میکنه بهش، یه شوقی پیدا میکنید، بعد اراده میکنید که اون فعل رو انجام بدید و اون فعل توسط بدن شما یا یا آلت بدنی بالاخره صادر میشه از انسان، ابزارهایی که در حیطه اراده انسان، اون فعل از انسان صادر میشه. این روندشه. انسان یک فعل رو انجام میدهد تا زمانی که اراده بر انجام اون فعل دارد. اراده بر انجام یک فعل تا زمانی هستش که اون علم پیشا اراده، اون علم به وجوب که گفتیم بین چند گزینه گزینه رو انتخاب کردی باشه، اون علم تا زمانی هستش که اون به اون صورت اون علمیه تو داری توجه میکنی تو نفست، به اذعان به وجوبش داری و اذعان به وجوبش مشروط نیست، اذعان به وجوبش در ساحت نفست راسخه و به میزانی که به اون توجه داری اون علمه هست، تا زمانی که اون به اون میزان که اون علمه هست اون اراده هست، به اون میزان که اون اراده هست اون فعله هست و همه اینا شدت و ضعف داره و شدت و ضعفای همشون برمیگرده به شدت و ضعف در توجه شما. این خلاصه اون چیزیه که علامه تعالی گفت. حله؟ یا بیشتر توضیح بدم؟ خب و ان هناک طرفان لا محاله. وقتی که ما داریم یه فعل یه کاری انجام میدیم دو طرف داره، ناچار به ناچار دو طرف داره، یا انجام اون یا عدم انجام اون. و ان لا حالت معتدله حقیقتا یخلو عن العلم. ما یه حالتی نداریم که بگیم ما این در این حالت نفس ما خالی از علمه، ما به هیچ چی توجه نداریم، خالی خالی، چون هر زمان که داریم به چیزی ما خالی از فعل نیستیم، در نتیجه هیچگاه خالی از اراده نیستیم، در نتیجه هیچگاه خالی از علم نیستیم، در نتیجه هیچگاه خالی از توجه نیستیم. این طرفیشه. اگه یه نفرم از این طرف شروع کنه بگه ما چون هیچگاه خالی از توجه نیستیم، خالی از علم نیستیم، خالی از اراده نیستیم و خالی از فعل نیستیم، هم درسته. یه حالتی نداریم که یخلو عن العلم باشیم، خالی از علم باشیم. فاذن المطلوب الاول ثابت. پس با توجه به این بحثی که ما کردیم، اون مطلوب اولیه ما ثابت شد. مطلوب اولیه ما چی بود؟ این بودش که آقا توجه در نفس انسان، توجه نفس انسان، توجه به معلومات انسان در شدت و ضعف فعل اثر داره. یه بار بحث سر این بودش که آقا شدت و ضعف فعل رو برمیگردوندیم به اراده، میگفتیم اراده مبتنی بر علم، علم هم مبتنی بر توجه، اینجوری بحث میکردیم. بعد علامه اومد یه حالت دیگه هم مطرح کرد، گفت گاهی اوقات یه سری چیزا بدن رو میترسونه، بدن سست میشه، سستی بدن تو فعل اثر میذاره. علامه اومد اینم باز کرد، گفت اینم بیاییم بررسیش کنیم، میبینیم که این که بدن سست شده، از یه چیز ترسیده سست شده، یا به یه چیز شوق پیدا کرده، یا آهنگی شنیده شوق پیدا کرده داره انجامش میده، تو این حالت هم باز توجه و علم داره کار میکنه. یعنی اگه تو توجه نداشتی باشی به اون محتوای ترسناک یا به اون محتوای شوق انگیز، هیچگاه بدنت اون انرژی یا اون سستیه براش رخ نمیده. پس در این حالت هم اون مطلوب اول ثابت میشه که الان ما گفتن فاذن المطلوب الاول ثابت. حله؟ بریم جلو. آیا کسی میشنوه صحبت ما رو؟ بله. یک نفر پرسیده که اینجا هم علم داریم یا توجه بعد ارادی، بعد توجه بعد اراده بعد فعل. آقا همه جا علم دائر مدار توجه، یعنی علم پایه و اساس علم توجهه. شما خیلی چیزا علم دارید الان، ولی علم به علم ندارید. علم به علم ندارید یعنی توجه ندارید بهش. شما این که الان چند جفت کفش دارید رو میدونید، حالا اگه بدونید، ولی همین الان بهش علم نداشتید. من بهشتون گفتم علم به علم پیدا کردید. تو اون حالتی هم که ضربان قلب شما تند میشه، شما اونجا دارید به این ترستم تهمتنی بزن که خوب میزنیه داری توجه میکنی. اگه توجه نداشته باشی بهش و مشغول صحبت کردن با دوستت توی میدان باشی، ببینی او چی میگه، غافل باشی از اون آهنگ حماسی که داره پخش میشه، دیگه اون اثر رو روی شما نداره. حله؟ یعنی اونجا هم باز توجه شما داره اثر میذاره رو بدنتون. یا اگه که به شما بگن آقا داخل این اتاق مار هست ولی توجه نکنی که به این داخل این اتاق مار هست یا نیست، به این امر ترسناک توجه نکنی، خب حالا الان توجه اثرش مشخص شد. این که به این معنا نیست که توجه اثر داره علم اثر نداره، توجه به معلوماته که اثر سازه، علم واسطه گری داره میکنه. هر توجهی که هر اثری نمیره، شما پر از توجهات گوناگون هستید. همین الان دارید با من صحبت میکنید، میتونید به انگشتانتون توجه کنید، میتونید به صفحه گوشی یا لپتاپتون توجه کنید، میتونید به فرش و میز و هر چیزی که اطرافتون هست توجه کنید. شما پر از توجهاتی، هر توجهی شما در شما اثری که مطلوب فعله که نمیذاره که. توجه به معلوم خاص در شما اراده خاص و به تبعش فعل خاص رو پدید میاره. پس علم نوش اثرگذاره دیگه، نمیشه که علم رو منکر بشیم. درسته توجه خیلی پررنگه، ولی اون توجه به چه علمی خیلیش مهمه. توجه هم ذات اضافه است، یعنی حیثیت التفاتی داره، یعنی توجه به چه چیزی، به همون معلومه دیگه. حله؟ اگه حل نشده میکروفونتون رو وصل کنم. اگر کسی سوالی داره بگه که این دستشو بالا بگیره تا وصل کنیم، یه طرفه نباشه کلاس. کسی سوال نداره، خب بریم جلو. ثم نقول، سپس میگیم که ان تشکیک المذکور فی العلم تابع للتشکیک فی حافظ صورت العلمیه علی ظاهر الامر و فرع التشکیک فی توجه النفس فی الحقیقه. علامه یه بحث خیلی خوبی اینجا باز میکنه و از اینجا به بعد دیگه جهان بینی شما اگر خوب به این مطلب توجه بفرمایید تو خیلی از مسائل میتونه تغییر کنه. و اون چیه؟ میگه ببین آقا، من وقتی یه چیزی دارم میبینم، اون چیزی که موجب میشه من اونو ببینم یک حافظ صورته، نه تشکیک. تشکیک در توجه یعنی چی؟ من یه بار یه سیبی رو جلو خودم میبینم، این سیبه خب جلو چشممه، میبینمش دیگه، ببین صورتش ثابته. حالا همون سیبه رو بخوام تصور کنم، تا زمانی که بهش توجه دارم اون سیبه هست. پس مشکل در حافظ صورتی، یعنی اون چیزی که این صورت رو حفظ میکنه جلوی منه، نه در توجه من. ببین سیبه چقدر حافظ صورت داره، ببین چقدر دوام داره تصویرش جلو چشم من، تا قیامت این سیبه جلو چشم من باشه من دارم میبینمش. ولی اون سیبه خیالی داخل نفس من اینجوری نیست. این رو علامه میخواد باز کنه، ببینه کسی که اینجور حرفی میزنه و میگه توجه فرع ماجراست، اصل ماجرا حافظ صورته و ما چون تو اون عالم حس پر از حافظ صورته، یعنی خود عالم ماده، خود ماده، خود هیولای اولا، خود اون قوه، خود این جنس عالم ماده اینجوری صورت ها میمونن، ولی تصاویر در عالم مثال انگار تصاویر در عالم مثال زائل میشن. این اگه اینجوریه، یه نفر بیاد برای من عرضم به خدمتون که بگه این حافظ صورت چیه، این حافظ صورت اصل ماجراست، این حافظ صورت یه چیزیه که تو فلسفه مونده دیگه، از فلسفه قدیمی ها اومده و این رو پررنگ بکنیم. چرا توجه رو پررنگ میکنیم؟ الان میخواد اینو باز کنه. پس میگه ان تشکیک المذکور فی العلم تابع للتشکیل فی حافظ صورت العلمیت علی ظاهر الامر، علی ظاهر الامر و فرع التشکیک فی توجه النفس فی الحقیقه. این که علم بمونه داخل نفس من، این به حافظ صورت رب داره، به توجه رب نداره. چون یکی حافظش قوی هم هست، تو خیالش هم یه صورت علمی قوی میمونه، اون صورت علمی قوی میمونه، منجر به یه فعل میشه. با توجه به این حرفی که یه آقا میزنه اینجوریه دیگه. و یه بعضی چیزا توی ذهن برخی ها، توی نفس بعضی ها مثل سنگ صفر وایساده، ولی توی بعضی ها مثل شله از بین میره. اینجور چیز هست، ماجرا اینه یا نه؟ تو همونا هم باز بازش کنیم میبینیم ماجرا سر دعوا سر توجه. علامه قائله که دعوا سر توجه و اونها دارن اشتباه میکنن، حافظ اصلی همون توجه علامه، و از این خیلی حرف در میاد، حرفهایی در میاد که نم نم خیلی خطرناکتر هم میتونه بشه. خطرناکیش حال جلتر براتون توضیح میدم چجوری خطرناکیش. و ذالکه و حالا که حافظ صورت رو میدونن، نظرشون در مورد توجه اینه و فرع تشکیک فی توجه نفس فی الحقیقه، این یه امر فرعی حساب میشه در تشکیک نفس. حالا میگه یا من اشتباه ترجمه کردم، درستش اینه که بگیم که یه عده میگن تشکیک مذکور در علمه و این علم تابع تشکیک در حافظ صورته و حافظ صورت فرع بر توجه نفسه، و این حرف رو بزنن که اصلا اشکال نیست، اما حرف ما رو دارن توضیح میدن. الله میخواد بگی که اون چیزی که حافظ صورته توجهه، یعنی اووردیم یه چیزی بین علم و توجه قرار دادیم به نام حافظ صورت. این چی میشه؟ بعضی چیزا در نفس انسان باقی میمونه، بعضی چیزا در نفس انسان باقی نمیمونه. و ذالکه، پس اصلا اشکالی مطرح نبود، حرف سر این بودش که آقا حافظ صورت توجهه و اون چیزی که یه چیزی رو قوام دار نگه میداره توجه، و اون حافظ صورت فرع بر توجه. اینو الان میخواد باز کنه، یعنی اگر من حافظم ضعیفه به خاطر ضعف توجهه، بله خاطر ضعف توجه. حتی اگر حافظتون رو ربط بدید به این که بدنتون یه سری مزاجهاش مثلا ریخته به هم، توی این حالت هم میتونیم بگیم که آقا ریخته شدن بدنتون به هم موجب اختلال در توجهات شما شده، یعنی باز سلسله این مسئله شما توجهاتتونه، یعنی شما با یه حافظه که مثلا خیلی سرد شده، خیلی بلغمیه، در برابر یه آدمی که خیلی حدت ذهن داره، خیلی حافظه داره، باز اگر شما مثلا 10 بار یه امری رو تمرین کنی اون در ذهن میشینه، ولی چرا اون یکی با یه بار تمرین کردن میشینه؟ چون که خب اختلال در حافظه مثلا برآمده، اختلال در توجهی که برای شما رخ میده یکی از عواملش اختلال در امر متوجهون الیهه که همون بدنتون باشه، تأثیر مزاج بدنی شما در تأثیرش در نفس شما این میشه که اختلال در توجه شما رخ میده، که الا ماشاءالله الان مقاله تو حوزه علوم تربیتی نوشته شده در مورد توجهات بدن، و اون رو آوردن مثلا با علوم اعصاب شناختی صحبت کردن، گفتن آقا مثلا این به خاطر فلان هورمون فلان ویتامینی که تو بدن شما کمه، یا مثلا پزشکای طب سنتی گفتن به خاطر غلبه فلان مزاج فلان. اینا هیچ کدوم آسیبی به فلسفه اسلامی از این جهت نمیزنه. فلسفه اسلامی بدن رو واسط میدونه، میگه این واسطه دچار اختلال شده، نفسم داره به این بدن توجه میکنه، خب اختلال به اون هم سرایت میکنه. ولی وقتی که بدن رو رها میکنی میبینی که آقا دیگه چه بلغمی مزاج بودی، چه صفرایی مزاج بودی، لحظه به لحظه ساحتهای نفسانیت در نفست نشسته، لحظه لحظه ادراکاتی که کردی، گفتاری که داشتی، همه اینها در نفست نشسته و ظهور پیدا میکنه. یکی از بچه های دانشگاه اهل سیر سلوک بود، هستم الان، تعریف میکرد، میگفت یک بار حالت تجردی نفسی براش رخ داده بود، اینجوری بودش که با صدای خیلی بلندی، صداهای برزخی، صداهای خیلی بلندیه، جهت هم نداره. مثلا اینجوری نیستش که تو بگی سمت راستم من دارم این صدا رو میشنم، از همه جهات صدا میاد چون جهت نداره، مکان نداره. صدای خیلی بلندی منتشر میشد به نام اورومادا، اینجوری با صدای خیلی بلندی اورومادا پخش میشد. گفت من تعجب کردم این اورومادا مثلا از کجا اومده. گفت یادم اومد مثلا فلان روز داشتم جلوی تلویزیون رو عبور میکردم، داشته تبلیغ اورومادا میکرده و این نشسته در نفس من، و این که حالا نشسته در نفس من، من با این صدای بلند میشنوم این رو، مثلا در ذخیره نفس نشسته. حالا اینجا چه کم حافظه باشی چه پر حافظه، چه الان حافظه صورت داشته باشی چه نداشته باشی، اون موقعی که مجرد میشی از ماده اون موقع همش هست. پس این الان تأثیر این بدن اینه که توی فراخوانی الان نفست چه شکلی کار کنی یا نه، که حالا یا با تکرار حلش میکنی یا با اصلاح مزاج حلش میکنی یا با موارد دیگه که حالا الان توضیح میده. الان میخواد این ادعایی که گفتیم باز کنه. اینجوری میگه: و ذالک ان من المعلوم بالوجدان وجود الفرق بین ما اذا ادرکنا شیئا من المحسوسات الخارجیه مثل شکل و لون و بین ما اذا ادرکنا به عینه خیالا محضا. میگه ما یه سیب یک شیء خارجی رو وقتی ادراک میکنیم واقعا وجدانن میگیم این سیب دیگه، داریم میبینیمش، این انگار یه حافظه صورتی داره، این صورت سیب رو رنگش و شکلش رو برای ما حفظ کرده، داریم میبینیمش. ولی همین رو میخواییم خیال کنیم اینجوری نیست، انگار این حافظه وجود نداره که یه چیزی باشه که این قوام سیب و این شکلش و این رنگش رو با همین کیفیت تو خیال ما ظاهر کنه. اینه وجدانان ما درک میکنیم. و ذالک الفرق بینهما وجود الحافظ فل اول دون الثانی علی الظاهر. واقعا احساسی که ما داریم با وجدانمان اینه که توی اولی که صورت خارجی باشه حافظ وجود داره، اما در دومی حافظ وجود نداره. این ادراک وجدانی ماست. علامه اینجا میخواد این ادراک وجدانی رو یه ذره باش ور بره، بگه واقعا آیا ما هم نسبت به همه محسوسات خارجی اینجوریم و نسبت به همه خیالاتمون اینجوریم؟ نقش توجه تو این حافظه چیه و حافظه واقعی چیه این وسط؟ این نم نم شما رو به سمتی میکشونه که اون قسمتی بود که مطرح کردن. فرق سیب درون ذهنتون با فرق سیب خارجی اینه که سیب خارجی و قرمز و شکل و همه چیزش حفظ شده میبینید، ولی برای سیب داخل ذهنتون نیازمند کلی تلاشی هستید که اون شکل و اون ذهن و اون کیفیت هم باز آخرش حاصل نمیشه داخل خیالتون، یه چیزی تصور میکنید. فرقشون اینه دیگه، بخاطر احساس میکنید یه چیزی در خارج داره اینا رو حفظ میکنه ولی داخل ذهنتون اون چیز حفظ نمیشه. این فرقشونه که پرسیدید. حله، بریم جلوتر. اگه حل نیست بفرمایید که حلش کنید، بذارید تا من صوت شما رو وصل کنم. خواستید میتونید بفرمایید. علامه تو پاراگراف بعد اینجوری میگه: فلنتأمل وجه الفرق بینهما به نظر ادق من ذلک. بیاید یه ذره دقیق تر به تفاوت این دوتا سیب توجه کنیم، سیب در خارج و سیب در ذهن. فنقول، پس میگیم که اذا تصفحن المحسوسات الخارجیه وجدنا بینها فرقا من هذا الجهت به اینها. میگه وقتی ما به چیزهایی که در خارج از خودمون توجه میکنیم، این فرق عظیم رو پیدا میکنیم از این جهت که از فرق عظیم بین ما ازا احسسنا به محسوسن و مکسنا فی تصورهی و بین ما از اکتفینا به اول الوقوع الحس علیه. میگه شما در این حالت واقعا بین یه سیبی که دارید توجه میکنید و بین یه درختی که سریع یه لحظه میبینیدش از کنارش رد میشید، یه توجه کافی بهش نمی کنید و بین یه سیبی که هی نیم ساعت بهش زل زدید، دارید هی ابعاد گوناگونش دارید هی توجه میکنید، بین این دوتای فرق بزرگی هست. به اولی فقط یه توجه کوچک کردید و به این سیبی که در خارجه، جفتشون تو خارجن ها، میگه توی این خارجی هایی که داری توجه میکنی، هر جفتشون اگر قوام و حفظ شدنش به این عالم ماده بود در ساحت ادراک تو، باید همشون یه دست میبود. ولی نه، تو میای به یکی خوب توجه میکنی، به یکی خیلی گذرا توجه میکنی، خیلی سریع توجه میکنی، ازش میگذری. بین این دوتا فرق عظیمی هستش. فرق عظیم اینه که برای اون یک آن، یک لحظه توجه خرج کردی، برای این نیم ساعت داری توجه خرج میکنی. پس اون چیزی که در دایره ادراک تو یک چیزی رو نگه میداره، حافظ خارجیش نیست، توجه توه به اون شی. پس حافظ اصلی در ادراکات شما توجهات شماست. ولی اعتبر ذلک بالملموسات منزودت متفاوت تل کیفیت من الحرارت والبرودت والخشونت والملاست والسلابت واللین از امرر نلامس علیها. ما این چیزای خارجی واقعا گاهی اوقات از جهات گوناگون میایم توجه خودمون رو درگیرش میکنیم، میایم سردیش، گرمیش، لمسش میکنیم، سفتیش، نرمیش، زبریش، چقدر این روان بودنش، همین حالتاش، لطیف بودنش، همینا رو میایم بررسی میکنیم، توجهمون از جهات گوناگون درگیرش میکنیم. ولی گاهی اوقات هم از کنار یه چیز عبور میکنیم، انگار از کنار یه درختی عبور کردیم، یه لحظه اصلا متوجه حضورش هم نمیشیم، چه برسه به که خصوصیاتش چیه. پس ما داریم توجه خرج میکنیم گاهی اوقات، گاهی اوقات داریم در توجه خرج کردن خساست به خرج میدیم، واقعا همه چیز رو نمیبینیم. ما تو خیابون را میریم که همه چیز رو که اسکن نمیکنیم، که به سمری امور توجه میکنیم، به سمری امور اصلا توجهی نمیکنیم. و کذالک المبصرات المتفاوته اللون و ذو و سایر الکیفیات المبصره. در مورد دیدنی ها هم همین جوریه، ما از جهت نورش، از جهت رنگش، از جهت کیفیات بصری که داره داریم توجه میکنیم. لو کانت از ادرن البصر علیها، زمانی که ما بصرمون رو روش روان میکنیم، جاری میکنیم. و کذالک سایر المحسوسات، در مورد بقیه محسوسات هم همین جوریه. فکلما مکست الحاسه فی تصورها و تعملها ازدادت صورتها جلاءً. هرچی که ما بیشتر تعمل میکنیم توی یه شیئی، شیء خارجی رو داره میگه ها، اون بیشتر برای ما آشکار میشه، بیشتر برامون روشن میشه ابعادش، ویژگیهاش، نسبتش، چه چیزیه این، مثلا این در مورد. و کلما استعجلت ضعفت حتی ربما یلحق بالخیال المجرد. هرچی کمتر مکس میکنیم، کمتر توجه میکنیم، این بله اسکایروم یه لحظه منو پرت کرد بیرون. تا کجا رو شنیدید؟ الان صدا دارید؟ خب گاهی اوقات ما به یه چیز توجه میکنیم، خب آشکارتر میشه. گاهی اوقات در توجه کردن به اشیا مکس نمی کنیم، عجله می کنیم. یعنی مدت زمانی که شما در توجهت صرف می کنی به یک شی، موجب آشکارتر شدن اون شی در ساحت نفست میشه. شه همون شی خارجی رو داریم میگیم. گاهی اوقات هم انقدر سریع و گذرا نگاهت رو میبری و تعبیر قرآن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، میفهمه فقط یه آدمی اینجا بود، حالا اینکه این از جنس مخالف بود، چه ویژگی هایی داشت، چه رنگی داشت، چه هیکلی داشت، چه جزئیاتی داشت، به هیچ کدوم اینا توجه نمیکنه، قصده بسر میکنه، یعنی نگاه سری میگذرونه، دیگه نمیره توی جزئیات. این کل خیال میشه، انگار اصلا نبوده. ولی گاهی اوقات یه نفر مکس میکنه، تأمل میکنه، در جزئیات دقت میکنه، این براش آشکارتر میشه. این اینجوریه. پس اون چیزی که معیار اینه که یه چیز آشکار بشه، یه چیز کل خیال بشه، مثل صورتهای خیالی شما بشه، چیه؟ میزان توجهی که داری خرجش میکنی. به خاطر این علامه طباطبایی داخل رساله الولایه یه آزمایشی رو مطرح میکنه، میگه آقا شما برو توی اتاق تاریک که نه سرد باشه نه گرم، نه زبر باشه جایی که میشینی، همه حواست درگیر نشه دیگه، نه بوی خاصی بیاد، عادی چیزی دیده نشه. میگه یه صورت الفی رو در نظر بگیر، مثلا یه صورت سیبی رو، نم نم هی به این صورت سیبه توجه کن، توجه کن، توجه کن، توجه کن، توجه کن. هر روز بیا 20 دقیقه این کار رو انجام بده، که بعد یه مدت خود صورت سیبه رو میبینی، انگار واقعا سیبه واقعی رو دیدی. نفست داره توجه خرج میکنه، میشه اون صورت واقعا، تو دیگه سیبه رو یه جوری میبینی که بقیه نمیتونن تو تصور خیالشون اونجوری ببینن. یه نقاش دیدی شروع میکنه یه خیال، تو خیالش یه تصویری و نقاشی میکنه، این کاری که میکنه انقدر توجه میکنه تو ساحت نفسش، یه صورتی اومده نشسته در ساحت نفسش، که این به عینه اون رو میبینه، میزان توجهی که داره به اون رو میبینه. توجه شدیدی ازش برده، حالا یا با تکرار در توجه بوده، مثال آزمایش علامه، یا با شدت توجه. من یه مثالی قبلا خدمتتون عرض کردم فکر کنم، اما یه بار سال 92 اینا بود، اربعین داشتیم، از این 18 چرخ‌های 8 شبی می‌خواستیم یه مسیر مثلا 10 کیلومتری 15 کیلومتری بریم، از این پله‌های پشتش آویزون بودیم که این مسیر رو با این بریم. بعد دیگه من رسیدم به اون جایی که میخواستم برسم، تو راه برگشت از کربلا بود، دیدم مثلا دوستانی که قرار بودش ملحق بشم و دیدم و خواستم پیادشم، دیدم این سرعتش کم نمیکنه. پشت سر ما هم یه 18 چرخ دیگه بود، مثلا با سرعت دیگه سرعتش رو یه جایی کم کرد، حدود مثلا 30 کیلومتر 20 کیلومتر سرعت داشت. من پریدم پایین، به آقا قبلا آموزش نظامی هم دیده بودیم چه شکلی از ماشین مثلا باید بپری پایین و این پهلو بیفتی که مثلا آسیب نبینی. پریدم که پایین، باز با مصاف چون سرعتش زیادم یه ذره 10 کیلومتر خوبه برای پریدن پایین دیگه، مثلا 30 کیلومتر بود، ما این سرمون خورد به کف این آسفالت جاده، سرم آوردم بالا، دیدم 18 این 18 چرخ پشت سریه داره میاد روم. بعد اینجوری مثل حالا یه ذره صحنه پلیسی شد دیگه، ما گل خوردیم، زود خودمون بردیم لب جاده، بعد دست دادم دیدم سرم خون میاد و مثلا اینا. تا مدت ها ما تو دانشگاه داشتیم راه میرفتیم، یهو میدیدم یهو یه 18 چرخی، واقعا به عینه میدیدم یه 18 چرخی داره میاد رو. این تو ظرفی از توجه، مقداری از توجه رو از من برده که این صحنه هی میومد، تا حالا مثلا بعد یه مدت دیگه فراموش شد و زائل شد از ساحت نفس. مثلا داشتم میرفتم مسجد دانشگاه، یهوی یه 18 چرخ یهو انگار اومد رو. این شکلی، این تو اون ظرف خیلی مثلا نفستون براش هولناک بوده، یه لحظه اومده نشسته داخل نفس. حالا یه چیزی که یه تصویری که یه چیزی که از انسان توجه زیاد میبره اینجوریه، مثلا گاهی اوقات یه خواب خیلی عمیقی، عمیق میگم، یک خواب خیلی حقیقی یک خواب خیلی وصلی، گاهی اوقات بعد یکی از معیارهایی که میخوان بگن که یعنی یه خواب چقدر واقعیت داره، یعنی چقدر نفس توجهش رو میبره. سالهای سال زائل نمیشه از نفس فرد، سالهای سال از نفس زائل نمیشه. تصویرش هست، یه لذت، تصویر لذت بخشی. ما یه دوستی داشتیم با کیفیت تر از این خوابهای، از این تصاویری که ما در واقعیت میبینیم، میگفتش که تصور من در مورد این عالم اینجا اینه که اینجا گرد و خاک باشیدن، اینجا فور اون 4K بود که این مثلا ضعیف این VGA، مثلا تصاویری که من تو این دنیا میبینم. لذت های بهشتی رو یه لحظه به یه نفر نشان بدن، لذت های مثالی رو یه لحظه به طرف نشان بدن، یا عذاب مثالی رو یه نفر نشون بدن. آیه سعادت پرور شاگرد علامه طباطبایی نقل میکنه، میگه که یک این حادثه، میگفت من این شخص رو دیده بودم توی حمام، که این یه نفر بودش که مثلا رفته بود تو خواب یه صحنه از قیامتش رو بهش نشون داده بودن، بعد تو قیامت یه قصابی گفته بود این اومده توی گوشت فروشی به گوشت من دست زده ولی نخریده، مثلا قصد خریدم نداشته، کلا همونجور دست زده به گوشت من. گفت من انقدر حرارت این جهنمی که درونش قرار دارم آسیبم میزنم، میخوام یه لحظه اینو لمس کنم، یه از خنک‌های وجود این بچشم. گفتش این خوابی که این شخص دیده بود تو این فرار، اونم دنبالش، مثلا این دستش نوک انگشت این جهنمیه خورده بوده، قصاب جهنمیه خورده بوده به شونه این. و اینو های سعادت پرور، خب مثلا حمومای قبل انقلاب هم از این حموم عمومی ها بود، حتی بعد از انقلاب هم حموم عمومی بود، انقدر دیگه هم اختصاصی ها نبود. گفت من این رو دیده بودم که اثری که تو اون علمی که تو خواب برای طرف پدید آمده بود موجب شده رو بدن این فردم اثر گذاشته بود، و این شونه ای فرد توی عالم واقع هم چرک میکرد از اون جایی که اون اصلا طرف تصور کرده بود. یعنی اثر نفس اورده بود چنین اثری گذاشت. آیت طاهرزاده داخل یکی از این کتاب‌هاش هست بکنم، آشتی با خودش باشه یا ده نکته معرفت و نفسش باشه، یه مثال میزنه از یه آزمایشی که تو فرانسه انجام دادن. یه نفر چهار دست و پاشو بستن، آوردن جلوش یک آهنی رو داغ کردن، بعد که بردن پشتش گفتن اینو الان میخواییم پشتش رو بچسبونیم، و اومدن به پشتش بچسبونن، جای آهن داغ آهن سرد گذاشتن و این طرف بدنش سوخت، یعنی آثار سوختگی رو پوستش پدید اومد. بعد اینجور شخصی که آثار سوختگی رو پوستش پدید اومده، این اینجوری تحلیل میشه که این باورش به سوختن او رو سوزون، نه آهنه. همون جوری که باور یه نفر به خوب شدن او رو خوب میکنه. خب حالا چرا داریم اینو میگیم؟ میگیم گاهی اوقات میزان توجهی که تو داری خرج میکنی برای یک موضوع، یک چیزی رو دقیقا مثل یک محسوس برای تو آشکار میکنه. گاهی اوقات میزان عدم توجهی که به یک محسوس بیرونی خارجی داری به خرج میدی، دقیقا اونو مثل یک امر خیالی میکنه برای تو. پس مرز بین خیال و محسوس تو یک مرز خودساختهیه که بر اساس توجه تو شکل گرفته. حالا جلوتر میرم دوباره این حرفمو تکرار میکنم. فاذن فرق بین ما کان المحسوس و احس و بهی فی زمان قلیل او کثیر. پس زمانی که یه محسوس محسوس میشه که به بستگی داره که در زمان قلیل باشه یا در زمان کثیر، اینا واقعا توجه متفاوتی داره، این اثر گوناگونی داره. یه چیزی رو فرصت کرده قشنگ بهش توجه کنی از مجرای حست، یا نه یه دستی خورده بهش قشنگ تونستی ببینیش، یا نه یه چشمیش از روش گذرارت شده. والذی یغوا منه هو المحسوس فی زمان معتد بهی و الباقی لا یفترق عن الخیال المجرد کثیرن او اصلن. پس اون چیزی که فارق بین یک چیزیه که برای تو چقدر آشکار بشه حافظ اون چیز نیست. اگرم میگی حافظش، بدون حافظش همون توجه توه، میزان توجهی که داری به اون امر خرج میدی اون اهمیت داره. پس مرز بین خیال تو و مرز بین محسوس تو، عالم ماده تو، توجهت داره به هم میزنه. ملا صدر داخله فکر کنم اینو داخله اسفار آورده باشه تا اونجایی که یادمه، میگه که همون جوری که این عالم برای شما واقعیه، عالم بالاتر، عالم مثال و اینا مثل خواب میمونه، برای اهل بصر اون عالم واقعیه، این عالم مثل خواب میمونه. به هر عالمی که توجه تو متعلق به اونه، اون عالم برات آشکار و واضحه. چون شما غرق در بدن هستید، این عالم ماده اینقدر براتون پر رنگ، اینقدر رنگ و لعاب داره و روشنه. ولی کسی که چشمش بازه، کسی که اهل اون طرفه، این عالم براش مثل خواب میبونه، بیشتر توجهش اون طرفه. حافظ صورت پرسیدن در نگاه غیر علامه چی بوده؟ در نگاه غیر علامه فلاسفه میگن که حافظ صورت هیولای اولاست، حافظ صورت ماده است. میگه که بس قوه و فعل دیگه، هر چیزی مثلا یه قوه صورتی میاد سرارش میشه که فعلیت پیدا میکنه. اون چیزی که این رو نگه داشته داخل این عالم ماده به این نحوی که ما داریم میبینیمش، اون قوهشه، اون استعدادیه که پذیرفته این صورت رو و اون شیعت شیع به صورتشه ها. ولی حافظش همین قوه و استعدادشی که نگشت داشته. اینا که مغز رو حافظ میدونن که اصلا حافظ با حافظ و با حافظه اشتباه نگیرید. اولا اینا که مغز رو مرکز دریافت اطلاعات میدونن که اصلا خارج از موضوع ما هستن. اینا عرضم به خدمتتون که نچرالیسمن، اینا ماتریالیستن، اینا اصلا علم نفهمیدن چیه. اینها دچار یک خطای راهبردی در فهم علم شدن، فکر میکنن که صورتهای این چیزایی که با عنوان اینها هستش علمه. اینا علم نیست، ویژگی ها و خصوصیت ماده است. مثلا همین تصویری که الان شما دارید بازنمایی میکنید داخل لپتاپتون، داخل چه سایت دیگه، یک روگرفتی از چیدمان ذرات نوری نسبت به همه. وگرنه خود این اشیایی که ما الان پیرامونمون هست، خودشون که این مثل یه آینه میمونه که داره اون تصاویر رو بازنمایی میکنه، و یعنی خودش که خطای خودش رو متوجه نمیشه که. الان مثلا خب از بحث خیلی فاصله میگیریم، و یعنی مثلا هوش مصنوعی هم که داره میگه ماشین لرنینگ داره ایفهاش زیاد میشه، و یعنی لرن واقعا رخ نمیده، واقعا یادگیری رخ نمیده اونجا. یعنی این شکلی نیستش که مثلا میگه حافظه هوش مصنوعی داره اطلاعات رو یاد میگیره. به تعبیر دیگه ما اینجوری بهتون بگم که آقا جون، ربات در نهایتی ترین مسئلهش تفاوتش با انسان این خواهد بود که ربات نمیتونه توجه کنه و انسان میتونه توجه کنه. ربات علم به علم نداره، انسان علم به علم داره، انسان حضور داره، ربات حضور نداره. اینها همش یه تعبیرها، یه معناست، دارم هی با الفاظ گوناگون مطرح میکنم. سوال بعدی این که اون فرانسوی حس سوختن کرد یا واقعا تنش سوخت؟ چون باورش شد که الان چسبوندن بهش سوخت، درد سوختن پیدا کرد، واقعا سوخت و حس سوختن هم پیدا کرد. ولی حس منشأ سوختنش از داغی اون فلزه نبود، از باورش بود که سوخت. ابن سینا مشابه این مثال میزنه، میگه شما یه چوبی رو بندازید زمین، مثلا یه چوب 10 متری به عرض 10 سانت به یه نفر بگید بدو روش، میدوه براتون. بعد میگه همین رو ببرید توی ارتفاع 100 متری، میگید بدو، نمیدوه، میترسه، میترسه بیفته. بعد که اینجوری چسبون چسبون داره روی این چوب را میره، مثلا چارشنگولی گرفته این چوب رو، یه لحظه میگه افتادم افتادم افتادم، بعد میفته. ابن سینا میگه اول این طرف باور میکنه افتاد بعد میفته، نه که اول بیفته بعد خبر بده که افتادم. اینجوری میشه. خب ایشون هم بذارید وصل کنیم. بفرمایید. ضعف توجه همون فراموشیه. ضعف توجه توضیح میدیم، در مورد نسیان جلوتر توضیح میدیم که واقعا ما یه چیزی رو فراموش میکنیم چه اتفاقی میفته که میگیم فراموش کردیم. یه جورایی به یک معنا بله، ضعف توجه فراموشی پدید میاره. بین فراموشی و غفلت آخه باید یه تفاوتی هست. بفرمایید آقای شریفی.
این یکی راجب همین بحث آخری که فرموده بودید، مثلا آیت الله انصاری همدانی، این بحث مثلا قلبشون که مثلا این پس یعنی میتونه روی جسم هم اثر بذاره.
بله الان توی خود شماها، الان شما تصور کنید یه لواشکی رو که یه ذره مثلا آلوچه‌ای که تازه جدا شده باشه روش ریخته باشن، نمک بپاشن روش و یه ذره از این آب تمشکم از کنارش آویزون شده باشه و یه شکلی یه ذره چیز ترش حالت خیلی خوشمزه‌ای پدید بیاره. همین الان که من دارم برای شما توصیف می‌کنم، بعضیتون آب دهنتون راه افتاد. این تأثیر خیال بر بدنه. یه نفر میترسه رخش زرد میشه، یه نفر خجالت میکشه رخش قرمز میشه. حالا یه نفسی که خیلی قوی باشه که رو بدن خیلی اثر جدی تر میذاره.
بعد یه نکته دیگه این که این حافظ صورت تو نگاه غیر علامه شما فهمیدید که خب یه چیز مادیه. خب اگه یه چیز مادی یعنی چی؟ مثلا همون مغز نمیشه؟ یعنی جدا از نگاه نشریست
حافظ صورت اولا داخل نگاه غیر علامه هم باز تفاوت دعوا هست. مثلا تو نگاه صدرا حافظ صورت وجوده. خب حافظ صورت که وجوده، شما تو هر مرتبه ای که هستید از هستی، اون صورت تا زمانی که وجود داره وجود داره، چه تا عالم مثال باشه، چه در عالم عقل باشه، چه در عالم ماده باشه. علامه که اینجا داره حافظ صورت رو میبره سر، میگه فرع بر توجه، داره در دامنه ادراک انسان صحبت میکنه، میگه انسانی که داره ادراک میکنه چیه، یه چیزا توی ادراکش باقی میمونه، یه سری چیزا زائل میشه، چی میشه به یه چیزی توجه داره، به یه سری چیزا رو فراموش میکنه. علامه همه اینا رو میبره سر توجه.
اون گروه دیگه که علامه اول قولشون رو میگه بعد رد میکنه،
علامه رو من گفتم دیگه، من اون یه تیکه خط اول رو اشتباه ترجمه کردم. علامه قول کسی رو رد نکرد، علامه گفتش که ان تشکیک المذکور فی العلم تاب اون لتشکیک فی حافظ صوره. این که یه چیزی تو علم بمونه یا نمونه، این تابع شدت و ضعف در حافظشه. بعد علامه خط بعدیش گفتش که و فرع و تشکیک کن فی توجه نفس فی الحقیقه. اما در حقیقت این حافظه فرع بر چیه؟ فرع بر توجهه. این رو بعدش اومد بازش کرد. من اولش اون خط اول بعد ترجمه کردم.
دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم. اگر کسی دیگری سوال دارد دستش را بالا بگیره. این که مثلا روایت هر طور که به خداوند نگاه داشته باشه همون طور با شما عمل میکنه، هم همین موضوعه. نه اینجا داره در مورد نسبت ما با مدرکاتمون صحبت میکنه، ولی این که ما یعنی تا زمانی که معتقد باشی هیچ وقت از سمت خدا برای تو جز خوبی نمیاد، جز خوبی نمیبینی و واقعا هم جز خوبی نمیاد. ببینید هرچه از جانب خدا که داره میاد سمت ما خیر ماست، جز خوبی از جانب خدا نمیاد. یک نوریه که داره از سمت خورشید مثلا بر انسان تابیده میشه، انسان ها به تعبیر ابن عربی صفحات اعتقادی خودشون رو بین خدا و خودشون میذارن. یه نفر فکر کنید یک صفحه رنگی بین خودش و نور خورشید بذاره، مثلا صفحه رنگی قرمز بذاره، اون نور خورشید مطلق میتابه، اما انچه این فرد داره دریافت میکنه چیه؟ رنگ قرمز داره دریافت میکنه. این رنگ قرمز رو حق تعالی گذاشته برای این طرف یا خود طرف گذاشته برای خودش؟ خودش کرده. یه ما اصابکم من حسنتن فمن الله و ما اصابکم من سیئتن فمن انفسکم. اون چیزی که از بدی به خودتون میرسه از جانب خودتونه. یعنی اگر تو نگاهت رو نسبت به حق تعالی اصلاح کرده باشی، میبینی که جز خیر و خوشی، جز خیر و خوبی از جانب او به سمت تو نمیاد. ولی تو داری جز اگه میبینی که نگاهت اینجوریه که خدا با تو برای تو کم گذاشته، برای تو خراب، مثلا تقصیری جانب خداست، این خرابی از توه نه از او. از تعبیر ابتدای جلسمون این بودش که حمد و سپاس خدایی رو که برای هیچ که کم نذاشت از مخلوقاتش، هیچ تقصیری متوجه او نیست. اگه یه نفر متوجه تقصیری از جانب خداست، خودش دوچاره این خطاست در مورد او، ادراک او در مورد حق تعالی دوچاره مشکله. خدا هیچ خطایی از این جهت بر ما جاری نداره. یعنی این نمیدونم حرفتون رو تونستم بفهمم یا نه، میخواید وصلتون کنم. اصلا سبحان الله فسبح به حمد ربک یعنی این، یعنی یه جور خدا رو منزه کن از بدی و نقصان و اینها که واقعا نتیجهش این بشه که طرف یه جور خدا رو میخونه که انگار عرضم به خدمتتون خدایا اینو بده تکمیل بشه، انگار خدا اینو نده تکمیل نیست، خدا کم گذاشته. یه بار یکی میاد پیش پادشاه عالم میگه که پادشاها تو هر چه کردی به من خوبی بود، تو هیچی برای من کم نذاشتی، همه چیزایی که لازمه رو به من عطا کردی، شکرت عالی بودی، بیست بودی، من اصلا مستحق هیچ کدوم نبودم. یکی میره تو درگاه پادشاه عالم گریه میکنه، فکر میکنه مثلا داره نماز شب میخونه فلان اینا، میگه خدایا اینم بده، خدایا کاش اینم میکردی، کاش کنم میکردی. این یه تعریضیه به پادشاهی پادشاه، یعنی پادشاه ها تو کم گذاشتی، تو فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز رو ندادی، در صورتی که این باید از پادشاه تشکر کنه و نقص رو در این ببینه که پادشاه سنگ تمام گذاشته برای این خوب استفاده نکرده، این خوب بهره نبرده. عیب رو متوجه خودش ببینه نه پادشاه. ماها خیلی از ایکاش هایی که تو زندگی میگیم، مثلا رسول الله تو زندگیش ایکاش نمیگفت، خیلی از نقص هایی که تو زندگی داریم به خاطر اینه که نقص رو واقعا ماها با برخی از عبادت هامون خدا رو زیر سوال داریم میبریم. یعنی اینجور از نظر ما عبادت نیست، این واقعا ظاهرش عبادت ها، باطن خواسته ای طرف کفره، تسلیم نیست در باطن. بله ما فقیر پادشاهی، میگیم پادشاه ما همه چیز از تو داریم، خیلی لطف کردی، هیچ کم نذاشتی برای ما، واقعا خدایی کردی در حق ما، خدایی رو تموم کردی در حق ما، ما سزاوار کوچکترینش نبودیم، لطف و عطای تو بود. و آنچه ما اگه خودمون رو درست کنیم، نگاهمون رو درست کنیم، میبینیم بهترین پدر مادری که میشد به ما داده بشه همین بود که به ما داده شده، بهترین تقدیری که میشد برای ما رقم بخوره همین تقدیری بود که برای ما رقم خورد، بهترین همسری که میتونست داده بشه به ما همینی بود که داده بهمون، همین بچه‌ای که داده بهمون، همین شغل، همین جایگاه، همین فلان. ماها ولی با نارضایتیمون خرابش میکنیم. میگه که این شعر حافظ رو ببینم میتونم بیارم براتون، که در طریقت ما میگه منم که شهره شهرم به عشق فرزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. ما خیلی همون دیده آلوده ایم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن، که در طریقت ما کافریست رنجیدن، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. واقعا رنجیدن یعنی که آقا این چیزی که تو داری ربوبیت میکنی درست نیست، این ربوبیتت غلط. رنج یعنی نرنج. ای کاش که رسول الله، ای کاش نمیگفتن ای کاش حمزه شهید نشد، ای کاش فلان اتفاق رقم نمیخورد، ای کاش بهمان اتفاق رقم نمیخورد. نمیدونم به این صراحت صحبت کنم یا نه، ای کاش رهبر انقلاب شهید نمیشد. آنچه ترامپ کرد با رهبر انقلاب جز شقاوت و جز رذالت و جز پستی و شقاوت خودش نبود. آنچه خدا با رهبر انقلاب کرد جز زیبایی نبود. آنچه تقدیر کرد برای او جز زیبایی نبود. و آنچه حق تعالی با جامعه اسلامی دارد میکند جز زیبایی نیست. و آنچه جبهه کفر با جامعه اسلامی میکند جز رذالت و شرارت و اینها نیست. ابن زیاد هم از حضرت زینب سلام الله علیها پرسید، گفت دیدی خدا با حسین چه کرد؟ بله آنچه خدا کرد و ما رأیت الا جمیلا. و آنچه اگه گفته بود دیدی با حسین چه کرده، میگفت جز رذالت نکردید. پس رسول الله ای کاش نمیگفت، ای کاشاش به خاطر حسرت بر اعمال اینا نبود. واقعیت خودشو میگفت واقعا و ما عرفنا حق معرفتک و ما عبدنا حق عبادتک. فکر میکنی مثلا رسول خدا از عبادت خودش راضی بود که مثلا ای کاش نمیگفت؟ پس آنچه که به ما نرسیده یعنی صلاح نبوده یا شایستگی نداشتیم، یا بالاخره تقدیر ما اینه و ربمون عالی ترین رب اعلاست. سبحان اینا رو تو نمازا میخونیم دیگه هر روز الظهر، سبحان ربی الاعلا، رب اعلاست. بالاتر از این دیگه بهتر از این ربوبیت نمیشد بکنه. عالیه. کیف میکنید با این خدا یا عقاید اجازه نمیده که با خدا کیف کنید؟ عقاید اجازه نمیده عاشق خدا بشیم، چون از نظر خیلی از ما متشرعین متاسفانه قائلیم که خدا کم گذاشته، خدا تقصیر داره، خدا کوتاهی کرده. خدا هیچ کوتاهی نکرده، سنگ تمام گذاشته. خدا در برای شمر، برای عمر صد سنگ تمام گذاشته. آقا دیگه بالاتر از حسین چیزی در خزانه رحمت الهی میشناسید که خدا خرج کرده باشه یه نفر هدایت بشه؟ سنگ تمام نذاشته. ما گاهی اوقات فکر میکنیم خدا در کلان سنگ تمام گذاشته، ولی در جزئیات دیگه رها کرده، ما هیچ به فکر ما نیست. چون ما فلان کار خطا رو کردیم، چون فلان عیبو داریم، چون فلان گناهو کردیم دیگه، یعنی که مثلا دیگه خدا از دستمون عصبانیه، ما رو هم دوروبر خدا نباید بگردیم، خدا هم دیگه در کار ما نیست، ما رو رها کرده، ول کرده به حال خودمون. اینجوریه؟ سبحان الله. آقا آنچه خدا کرده با ما و آنچه خدا میکند با ما بهترین هست یا نیست؟ این رو سوال، این سوال رو اول جواب بدید. بهترین است؟ اگر بگید بهترین است، خوشحالی از داشتن چنین خدایی؟ از داشتن چنین ربی؟ فکر میکنی خدا رهات کرده؟ نه، خدا رهات نکرده. خدا عطاش فکر میکنی محدوده به تو؟ نه، محدود نیست. ولی خب ریخته پا تو خرج نمی کنی، تو استفاده نمی کنی، تو با نگاه غلطت داری خرابش می کنی، نگاه تو داره حالتو بد می کنه. اون مقید نگاه کردن تو به رحمت خدا، به نعمت خدا، به لطف خدا، تو رو داره دشمن خدا می کنه. فکر می کنی مثلا آقا عمر سعد ابو عبدالله رفت باش شروع کرد گفتگو کردن، گفت جون خانوادم در خطره. حضرت گفت من جون خانوادت رو تضمین میکنم. گفت باغهام در خطرم، باغهام رو تصرف میکنم. ابو عبدالله گفت من باغهای خودم در مدینه رو میدم به تو. گفتش آخه وعده ری به هم دادن، استانداری تهران رو میخوام بگیرم. ابو عبدالله گفت تو از گندمتون نون تهران رو نمیخوری یا؟ گفت نداره، من نون گندم نمیخورم، نون جو میخورم. دیگه ابو عبدالله باش بحث نکرد. فکر کن اگه عمر سعد برمیگشت سپاهیان میکشتنش، شهید میشد، شماها باید توی زیارت ابو عبدالله و اصحاب ابو عبدالله یکی از کسایی که دعاش میکردید، خیرات براش میفرستادید، فلان اینها، اصلا یا لیتنی کنتو معک بهش میگفتید. تا روز قیامت همه میگن ای کاش من با تو بودم. این رو خدا چنین موقعیتی برای عمر سعد فراهم کرد یا نه؟ عمر سعد پس زد، این سفره رو برای خودش خراب کرد، نخواست. خدا چنین سفره‌ای برای عمر سعد گذاشته ها؟ عمر سعدی که داره ابو عبدالله رو به شهادت رسون، اینجور سفره‌ای رو گذاشته جلوش. حالا شما باید بشینیم بحث بکنین نه اگه عمر سعد یک سال پیش فلان کاره کرده بود اینجوری این بلا سرش نمیاد فلان. این سفره همین الان فراهمه، بازه، خودش نمیخواد. مگه جراح مسیحی تو قتلگاه نرفت سر ابو عبدالله رو جدا کنه؟ ابو عبدالله دل سوزون گفت ببین اینا میکنن این کارو، تو خودتو بیچاره نکن. من اومدم سرش رو جدا کنه، این فکر نجات منه. برگشت شروع کرد جنگیدن، همونجا کشتن، شهید شد. از نزدیکی اش قلشقیا به اسعد الصعدا رسید. ماها گاهی اوقات یه گناه چنان بین ما و خدا فاصله میندازه. ببینید بدترین کاری که گناه میکنه به نظر من اینه که باور ما نسبت به خوب بودن خدا رو تخریب میکنه، باور ما نسبت به دلسوزی خدا رو تخریب میکنه، باور ما نسبت به خدا رو تخریب میکنه. این بدترین کاری که گناه میکنه. و بهترین کاری که توبه میکنه با ما اینه که این باوره رو فراهم میکنه که آقا نه، امکان بازگشت هست، امکان اصلاح هست، از این طرف که منم راه باز است. خدا اینجوری داره میگه به بنداش. آقا بنده باید خوشحال باشه، فرحین به ما آتاهم الله من فضله، خوشحال باشه از این که این خدایی داره بالا سرش که در عطا فاضلانه برخورد میکنه، به استحقاق ما نگاه نمیکنه، بی حساب میبخشه. به این خدا باید خوشحال بود، به این نفس کنود ان الانسان لربه لکنود که هیچ خیری ازش بلند نمیشه نسبت به پروردگارش، باید انسان ناراحت باشه، غمگین باشه. آقا رو خودمون نمیشه حساب باز کنیم، ولی رو خدا خیلی میشه حساب باز کنیم. این واضحه دیگه، این چیزه جدیه. بله بعد از توبه باید یقین به پذیرفته شدن توبه داشته. مثلا توفیق توبه زمانی برای شما حاصل میشه که توبه ابتدایی که از جانب رب به سمت شماست جاری میشه به سمتتون. از مسیر بحث علامه فاصله گرفتیم. پس حافظ صورت همین توجه ماست. توبه حقیقی چیست؟ توبه حقیقی همین توبه، آقا شما از هر عملتون دارید توبه میکنید. توبه حقیقی اون موقعی که رفتیم فانی در خدا شدیم رخ میده، اون توبه نهاییه، حرفی نیست. ولی اگه منظورتون توبه این که خدا قبول کنه دیگه بی خیال گناهشی، همین که پشیمون شدید از گناه و نمیخواید انجامش بدید، خدا بخشیده. پشیمانی بخشیدنش رو ایجاد میکنه. ولی یه نفر واقعا پشیمان نباشه و بگه که من توبه میکنم، این فقط استهزاء به ربه. آره امکان داره بعد از پشیمانی دوباره طرف مبتلای به عمل بشه، ولی این به این معنا نیستش که چیز 10 بار انجام داده، 100 بار انجام داده، 1000 بار انجام داده، 10000 بار انجام داده، اپسیلون نسبت به اقیانوس مثلا قابل مقایسه نیست. هر سری پشیمانی به خاطر اینه که باید یه فکری کرد. خب کسی که 10 بار داره یه کاری انجام میده، 100 بار انجام میده، مرحله بعدش اینه که در توبهش اقدامی رو بیاره جلو که کمک کنه حل کنه اون ماجرا رو. بله پشیم، تا زمانی که پشیمانی هستش بخشش هست. ولی یه مرحله برخی میرسن که دیگه به واسطه کثرت گناه دیگه پشیمون هم نمیشن. سوا اون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، براشون یکسانه، چه انذارشون بکنی چه انذارشون نکنی ایمان نمیآورن. یعنی مکانیزم انذار دیگه روی اینا جواب نمیده. در این حالت اون دیگه باید یه فکر جدی کنه که وارد وادی کفر شده. بله 2,000,000 بارم باشه، اگه واقعا پشیمون باشه باز بخشش هست. این که از کجا میگم که میفرمایید که با پشیمانی بخشش صورت میگیره، این روایات در بابش فراوان داریم. یه بار یه عملی هستش که مثلا خب فسادی هم برپا داشته، مثلا زده طرف دزدی کرده، مثلا خب باید بر جبران کنه دیگه، اونا که دیگه حرفی نیست. یا مثلا ترک واجبی رو کرده، خب باید بره تدارک کنه قضاش رو. ولی اصل این که بخشیده که حرفی نیستش. بخشیده ماها اتفاقا ببین باورهای ما در مورد رحمانیت خدا چقدر محدوده که فکر میکنیم با 2,000,000 بار مثلا دیگه خدا نمیبخشه. ولی خب این من نباید طرف رو جدی کنه بگه که آقا 2,000,000 بار هم حالا فعلا جا داریم، ما تازه مثلا 1,000,000 بارش انجام داده، یه بارش هم زیاده. ولی مسئله اینه که آقا الان تو نادم هستی یا نه؟ اگه نادمی که خدا بخشیده دیگه. مسئله اینه که خب حالا به استهزا مبدل نشه. استهزا زمانی رخ میده که طرف داره عمل استغفار انجام میده، میگه خدایا ببخش، ولی تو دلش داره برنامه ریزی میکنه باز، یا واقعا نادم و پشیمان نیست از اون کار. و تدارک ببینیم دیگه. آیه قرآن میگه وذر و ظاهر الاسم و باطنه، هم ظاهر گناه رو رها کنید هم باطنش. ما گاهی اوقات ظاهر گناه رو رها میکنیم، باطنش رو نگه میداریم، به خاطر اون دوباره 2 روز بعد اون گناه باطنش از ما سر میزنه. خب باطنش رو پیدا کنیم، باطنش رو محاسبه کنیم، چیزایی که موجب شده اون باطن در ما شکل بگیره رو اصلاح کنیم، در مسیر اصلاح باشیم، قطعا چرا خدا نبخشه؟ او فاضلانه میبخشد، او عطای بی حساب دارد. خب دیگه باقیش بمونه جلسه بعد انشاءالله خدمتون هست. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.